ده بيتش يخرج بلا
خوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى والد طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیة الله العظم روحی و ارواح العالمین تراب مقدم هل فدا هدین سار روح مطهر آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین شاه نجف علی مرتضی همسر مکرمش بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلاله های پاکش بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم قراتر خط کنید. خدا به حق صاحب روزه امشب و امروز دو عزیز بیبی دو عالم محبوبت المصطفی نائبت الزهرا کعبت الرضایا عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها خدا همه جوانامونو از گزند حوادث تهاجم فرهنگی بی دینی و بی افتی و بی غیرتی و بی نمازی محافظت همشونو در مسیر محبت امیر المؤمنین یاری کنه صلوات سوم جلیتر خط کنه. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاس گذاریم بر همه این نعماتش، نعمت حضور در این روزها در این محافل و مجالس و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. یه خبری تو عالم هست که اگر ما خبر رو بشنویم و از اون خبر خبردار شیم دیگه نه تنها گناه نمیکنیم بلکه فکر گناه هم نمیکنیم. همه گناهایی که ما میکنیم از بیخبریه. تمام ظلم هایی که انسان ها به خودشون در گناه و معصیت میکنن به خاطر بیخبری است. اون خبر چیست که اگر گناهکارا بفهمن دیگه نه تنها گناه نمیکنن بلکه فکر گناه هم نمیکنن، از فکر گناه هم خجالت میکشن. اون محبت خداست و اهل بیت به گناهکارا. بحث امروز ماست. گناهکارا گمشده های خداند. انقدر گناهکارا نزد خدا احترام دارن که فرمود هر کس یه گمشده منو پیدا کنه من ثواب هدایت تمام بشریت و عصر رو به پاش می نویسم و هر کس یه دونه بنده منو گمش کنه من گمراهی همه اون انسانها رو به پاش می نویسم. یه نفر یعنی خیلی. می‌فرماد خدا یه جای ما این بحثو کردیم این هیئتیای قدیمی و پیر غلام میگفتن آقا به جدتون قسم ما تا حالا برای خدا گریه نکرده بودیم امروز برای خدا گریه کردیم. یعنی خدا اینقدر ما رو دوست داره. خدا می‌فرماد یا عیسی کم اطیل النظر چقدر چشم به راه باشم چقدر دیدی یه شب دیر میری خونه بابا دم در وایستاده یا مادر ایستاده دل تو دلش نگرانه کم اطیل النظر چقدر چشم به راه باشم. چشم به راه به چی؟ به این که گناهکار گم شده بیاد. خب منتظری بیاد که بزنیش. شما دو جور داریم پدر، یه پدر بچهش دیر کرده میگه برسه همچی میزنم تو صورتش، یه پدرم میگه برسه بغلش میکنم میگم عزیزم قربونت برم فدات بشم تا حالا کجا بودی. خدا میگه من دومیشم کم اطیل النظر چقدر چشم به راه باشم و احسن الطلب که او رو تحویل بگیرم. و القوم لا یرجعون اما هرچی منتظر میشم که نمیان که هرچی چشم انتظارم که پیداش بشه گم شده پیدا بشه پیدا نمیشه. حدیث دوم دقیقاً اون خبر رو خدای تبارک و تعالی در کلام خودش تقدیم میکنه. میفرماد لو علم المدبرون، اگر اونا که به من پشت کردند و رفتن گفتن خدایی برا خودت، صاحب هفت آسمون و زمینی برا خودت، ما هم برا خودمون کسی هستیم، تو برا خودت، ما هم برا خودمون، اگه اونا که به من پشت کردند و رفتن، میدون یعنی چی؟ جمله فارسیش میشه این که به بابات بگی برو منیم بابا و راه بیفتی. ای از صد تا خنجری که تو دلش میزنی بدتره. میفهمد اگر اونا که پشت کردن به من رفتن میدونستن چی رو؟ همون خبره رو. لو علم المدبرون، اگه اونا که به من پشت کردن و رفتن میدونستن انی کیف انتظاری به هم، من چجوری دارم انتظارشون رو میکشم و شوقی الا توبته هم و چقدر اشتیاق دارم که یه نگاه به من کنم بگم خدای غلط کردیم و من ببخشمشون، اگر میدونستن من چقدر دوست دارم اینا برگردن توبه کنن یه نگاه به من کنن عذرخواهی کنن چی میشد؟ یعنی اگر از حال و روز من خبر داشتند لما تو شوقن الی، در جا جان میدادن. نمیدونم این صحنه ها رو که من خواهم براتون به تصویر بکشم دیدید یا نه. یه شب دیر وقت میره خونه، سر کوچه تو میره، تو کوچه شلوغه، میای در خونه میره مادرت افتاده زمین داره دست و پا میزنه، کفت دهانش داره میره، چی شده؟ داد و بیداد، همه میگن تقصیر توه، میگه برای چی تقصیر من؟ میگن دیر کردی، نگران شد به این روز افتاد. تو دیگه فردا اگه یه جو بنده تو وجودم مردونگی باشه دیگه دیر نمی کنم. خدا می فرماد اگر می دونستی من چجوری منتظرتم و چقدر اشتیاق دارم که یه نگاه کنی بعد گناهت بگی خدایا ببخش اشتباه کردم، اگه می دونستی من چقدر منتظرم و چجوری منتظرم و چقدر اشتیاق دارم توبه کنی چی می شد؟ لما تو شوقن الی، در جا جان می دادی. همین نه، و تفرقت و می ترکیدی، و تفرقت اوصالهم و می ترکیدی، و بند بند پیکرت از هم متلاشی می شد. این چه خبریست که اگر گناهکارا می دونستن. ما خدا رو کم تحویل میگیریم. خدا رحمت کنه، یه شهیدی بود، شهید باغانی، اهل تهران، 18 سالش بود تو جبهه، هم طلبه بود و هم دانشجو، یه وصیت نامه نوشته، من تو خونم داشتم، نمیدونم جنا بردن چی شد، اصلا یه غیب شد، 3 صفحه بود. خدا گواهه وقتی این وصیت نامه را آدم میخوند احساس میکرد عرفا باید بیان کلاس درس این جوون. ببینید خدا رو چجوری توصیف میکنه. میگه خدایا ما اوائل که با تو رفیق شدیم ما فکر میکردیم این ماییم که عاشق توییم. یه مدت که با تو عشق بازی کردم فهمیدم بیراه رفتم. این تویی که عاشق منی، هر شب میایی کنار بستر من مینشینی، که بنده من سحر پشو من خداتم، ثروت تو دست منه، قدرت تو دست منه، شهرت تو دست منه، من بخوام ببرمت بالا کی میتونه نگذاره، من بخوام بزنمت کی میتونه نگذاره، پشو من ره 100 ساله رو یه شبه میبرمت، پشو من خدام. اما خدای من حال نداشتم، تو حال داشتی، من رومو بر میگردوندم این ور میخوابیدم، تو از این ور دوشکم میامد این ور دوشکم دوباره. بنده من پشو من خداتم، یه خورده با هم حرف بزن. عزیزان نماز یادتون نره. شهید عباس بابایی که فرمانده نیروی هوایی، ایشون در 21 سالگی میره تگزاس آمریکا برای گرفتن خلبانی. رفیقش میگه تو هر این نیرو پایگاه نیروی هوایی شهر تگزاس تو هر اتاقی آمریکایی ایرانی گذاشتن که اون مسیحیه ایرانی را مسیحی کنه. میگه همون روز دوم رفتم اتاق عباس زمان شاه، دیدم یه نخ کشیده وسط اتاق. گفتم عباس این نخه چیه؟ گفت چی؟ به این مسیحه گفتم شیعه میشی؟ گفت نه. گفتم پس باید اتاق اون دوتا بشه. این ور تناب مال من، اون ور تناب مال تو، تو این ور نیا منم اون ور. 6 سال خلبانی میخونه فقط به یه جرم که نماز میخونده و اون آمریکایی هی آپورت میداده که این هر شب یه گل خشک میذاره تا صبح پیشونی میذاره روی گل خشک گریه میکنه. میگه روزی که رفتم اتاق فرمانده نیروی هوایی که حکممو بهم نده و بگه چرا حکم بهت نمیدم، وارد اتاقش شدم دیدم که نیست، وقت نماز بخونم یا نه میخونم، مهر رو گذاشتم رو زمین، الله اکبر، اومد تو بشکونم، نه بابا نمیارزه، نماز اول وقت، نمازمو خوندم دیدم این داره میخنده، گفتم چرا میخندید فرمانده؟ گفتش که تو همین کارا رو میکنی؟ گفتم آره. گفت چیه این کار؟ گفتم هیچی، ما یه خدا داریم، یه برنامه داده، روزی 5 بار بعد جلو خدا اینجوری کمر خم کنیم، صورت رو خاک بگذاریم، سر این ساعت این تایم تا این تایم اینجوری، یه رکوع 2 سجده و و و. گفت عجب خدای محکمی دارید شما، بارک الله. مهر رو برداشت کوبید با حکم ما. نماز صحبت با خداست. خب حدیث دومم براتون گفتم، چون بحثم نماز نیست، اگر اونا که حرمت من خدا رو شکستن رفتن میدونستن من چجوری منتظرشونم چی میشد؟ جان میدادن و میترکیدن و بند پیکرشون از هم متلاشی میشد. عزیزان من میگم خدا، شما تو محبت بگو اهل بیت، فرق نمیکنه. ما اگه از محبت امام زمان به خودمون خبر داشته باشیم، نه گناه میکنیم نه فکر گناه. حرفو گم نکنید. تمام اونا که تو طول تاریخ توبه کردن، وقتی توبه کردن که از این خبر مطلع شدن، از این خبر، تمام اون لاتا، عرق خورا، قماربازا، زورگوا که برگشتن، کی برگشتن؟ وقتی از محبت حسین ابن علی به خودشون خبردار شدن، دیگه خجالت کشیدن که روزای بعد خواهیم گفت. داستان رسول ترک رو صدها بار شاید شنیده باشید، اما کجا او بر میگرده؟ وقتی بهش میگن آقا رسول دیگه حیات ما نیا، 10 شب محرم تا 9 شب عرق میخوری، هر شب میای تو این حیات مسجد بازار دهنتو آب میکشی، میای تو شب عاشورا فقط نمیخوری، اونم میگی حسین عرق خونه بسته است و الا آقا میخوردیم، منتی سر تو نداریم، ما جامون جهنمه، دیگه نیا حیات ما. پو میشه میدونه هیئت صاحب داره، رو میکنه به حرم امام حسین، میگه آقا 40 سال تو عرق خونم کسی جرأت نکرد، یه روز اومدم میخونه تو حرمتمو شکستن. چرا رفت خونه؟ چرا رفت یه هیئت بزنه؟ من نمیتونست یه هیئت بزنه، رفت در خونه رو بست. براش یه سوال به وجود اومد، آیا رسول ترک عرق خور تو دستگاه امام حسین اومدن و نیومدنش فرق میکنه برای آقا؟ اعتباری هست اصلا ما بریم و نریم فرقی داره؟ رفت در و بست، 10 شب تا صبح گریه کرد، منتظر یه خبر. صبح عاشورا سحر دید در میزنن، در و وا کردید 7 تا هیئت امنا پشت درن. بله همیشه ما همون بر داستانو گفتیم، حالا از این ور داریم میگیم، چون بحث امروز من همینه. برای چی اومدید؟ گفتن آقا رسول هیئت دیگه برپاس، خلاصه روز عاشوراست، بعد بیای ناله کنی. صبح عاشورا تا غروب عاشورا یه بیت شعر میخوند گریه میکرد. آقا من اعتقاد خودمو میگم، من اعتقاد ندارم گریه سقف داره. من پیارسال یه هیئتی رفتم، 12 شب به امام حسین، 11 شبشو نمیتونم بگم کدومش بیشتر بود. من تا پیارسال فکر میکردم امشب اگه خوب گریه کردی فردا شب نمیتونی خوب گریه کنی. پیارسال از این حرف دست برداشتم، اصلا اینجوری نیست. مونده چقدر آتیش تو جونته، ولی ساعتها میشه گریه کرد، ساعتها میشه لطمه زد، ساعتها میشه سینه زد. انقدر اینا اهل بیت مصیبت کشیدن که تا قیامت برا تو روزه گذاشتن که بشینی باش گریه بکنی. گو برای چی اومدید؟ شما مرد اومدن نبودید، حرمت منو شکستید. گفتن که آقا حالا بیا بریم. گفت نه، تا نگید برای چی، منتظر و پیغام از محبوب، آیا پیغامی رسیده؟ گفتن هم چی خواب دیدیم؟ خواب دیدیم خیمه های حسین، خیمه های یزید. گفتیم بریم آقامونو یاری کنیم. رفتیم سمت خیمه، رسول تای گوشه خیمه رو زدیم بالا، دیدیم یه سگ با صورت تو. یادت روز اول، اون روز اول محرم به ما گفتی بذار من سگی دستگاه باشم، منو بیرون نکنید. گله چوپون از سگ سود که نمیبره، سود چوپون تو گوسفنداشه، یادتونه؟ خواب دیدیم اون سگ با صورت تو به ما حمله کرد. تا اینو شنید چنان سر، ببین یه خبر اومد، چنان سر میزد به کنده در، میگو حسین من نمیدونستم تو عرق خورارم دوست داری، مگه میدونستم که آقا عرق نمیخوردم؟ که گاهی یه خبرم محبوب بهت برسه، یه خبر عوضت میکنه. یه خبر برای زهیر اومد، زهیر عوض شد. یه خبر، خبر چیه؟ هر تو بازار خودش، تو اون عالم خودش یه حرمت حفظ کرد. به کجا رسید با اون جنایت هایی که هر کرده بود؟ بحثو ببرم جلوتر. خدا میفرماد یا بنی آدم انا ابعدنا ابلیس لانه لم یسجد لک. بنی آدم من ابلیس رو از خونم بیرون کردم چون به تو سجده نکرده بود. به من که سجده می کرد، هزار هزار سجده می کرد. همین الان تو قرآن هست که مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری اون منک انی اخاف الله من رب العالمین. شیطان که خدا رو بندگی می کنه که من، ببین خدا زبون حالشو، من خدا به خاطر تو شیطان از خونم بیرون کردم، گفت خدا به تو سجده میکنم، به آدم سجده نمیکنم، من به خاطر تو بیرونش کردم. فکیفه حالفته، تو چجوری رفتی با شیطان هم پیاله شدی؟ برا هم می میریزید، میخورید، مست میشید، دست گردن هم میندازید، عکس یادگاری میگیرید. تو چجوری با دشمن خودت رفیق شدی؟ فارسی بگم، بنده به خاطر شما با این آقا دست به یقه میشم، هیچ مشکلی هم با این آقا من ندارم، به خاطر شما با ایشون دست یقه شدم. بعد فردا ببینم شما رفتی دست انداختی گردن این آقا، تو کوچه ها دارید میگید و گل میگید و گل میشنوید، تو دلم چی میگم؟ میگم خیلی نامردی، من به خاطر تو رفتم. حالا خدا میفرماد من به خاطر شما شیطان از خونم بیرون کردم، تو چجوری رفتی با شیطان رفیق شدی؟ و هجر تنا، و از ما دلت اومد هجران کنی؟ چجور دلت اومد؟ تمام عشق بازی که شما کربلا میبینید، تمام قشنگیش یه جمله است، خدا داره تماشا میکنه. تو داغ علی اصغر میگه خدا داره تماشا میکنه، تو داغ علی اکبر میگه خدا داره تماشا میکنه، زینب میگن تو اون شام اون جمله اون ملعون رو بیبی چی فرمود؟ فرمود ما رأیت الا جمیلا، من هر چی دیدم زیبایی. چرا؟ چون به عین الله، چون خدا تماشا چیست. ما اینقدر خدا رو کوچیک میبینیم یادمون میره. حدیث سوم بخونم واقعا بچه ها، اگه این حدیث رو میشد منبر رو به آتیش کشید، باید به آتیش آدم میکشید از خجالت. خدا چجوری با گناهکارا حرف میزنه؟ من گاهی زندان که میرم میگم زندانیا، تو دین ما شخصیت آدم ها مهمتر از خود آدم هاست. قاضی حتی یه مثلا یه اعدامی رو میتونه حکم اعدام بده، حکم شلاق بده، حکم سنگسار بده، اما حق اهانت نداره. شخصیت آدم ها رو خدا خیلی خوب تحویل گرفته. حالا ببینید خدا با گناهکارا چجوری حرف میزنه، با اونا که حرمت خدا رو شکستن. ببین آخه ما کیم که حرمت خدا بشکنیم؟ ما که خلقتمون معلومه، فنامونم معلومه، دنیامونم معلومه، عقبامونم معلومه، آخه ما کی هستیم جلو خدا برای خدا قیافه بگیریم؟ بشنوید میفرماد اصلا نمیشه این حدیثو معنی کرد. من دارم ببخشید اشتباه بزرگ میکنم، این حدیثو باید شما بخونید مست بشید کیف کنید، توضیحش خراب میکنه. اما چیکار کنم؟ خدا میفرماد تو وقتی گم میشی، یعنی وقتی من نمیبینمت، نمیگه وقتی حرمت منو میشکونی، منو جلو همه ملائک آسمون و زمینم خراب میکنی، اینا رو نمیگه. میگه وقتی تو گم میشی دیگه من نمیبینمت، میری تو تاریکی با شیطان رفیق میشی، میدونی حال روز من مثل حال روز کیه؟ نه، مثل لب تشنه در بیابان کویر، بدتر از او. خدایا چی داری میگی؟ خدای مثال آورده نهایت محبت خداست. نه بابا، ما لب تشنه رو در بیابان کویر رو میتونیم بفهمیم، و الا محبت خدا که انقدر نیست. فرمود تو وقتی گم میشی، من از لب تشنه در بیابان کویر حالم بدتره. خدای اینقدر تحویل نگیر ما رو. بعد میفرماد اما وقتی تو پیدا میشی، من از لب تشنه در بیابان کویر که ظرف آبی میدن دستش چقدر ذوق میکنه، من بیشتر از اون ذوق میکنم وقتی تو برمیگردی. به به. دو، تو وقتی گم میشی، من حال و روزم از یه آدم در یه بیابان کویر در یه شب تاریک که کاروانشو گم میکنه، توشو مرکبشو گم میکنه، چقدر استراب تو جونش میفته. تو وقتی گم میشی، من حالم از او بدتره، اما وقتی تو پیدا میشی، من از اون شخص در اون بیابان کویر در اون شب تاریک یه دفعه یه نوری میبینه، کاروانی میبینه، آب و غذایی میبینه، چقدر شاد میشه. من از او شادتر میشم وقتی تو برمیگردی. اما سومیش، تو وقتی گم میشی، من از زن نازا حالم بدتره. دیدید زنایی که بچه دار نمیشن یه غمی تو صورتشونه، هر کس میبینه میگه بمیرم، این چرا شکسته شده؟ میگن صداشو در نیار، اجاقش کوره، خدا بهش بچه نمیده. یه غم همیشه تو صورتشه. میگه وقتی تو نیستی یا حال و روز من از زن نازا بدتره، اما وقتی تو پیدا میشی، من از زن نازایی که بعد یه عمری صاحب اولاد میشه چقدر ذوق میکنه، من از او بیشتر ذوق میکنم وقتی تو پیدا میشی. ابوبصیر یه همسایه‌ای داشت، عیاش، هر روز غروب دخترها و زنها رو میآورد تو خونش به رقص و آواز و خوندن. هر بار ابوبصیر میرفت در میزد، میامد دم در، بله، ابوبصیر میگو آقا این صدا چی از خونت میاد بیرون؟ ما همسایه شماییم، چرا ما رو اذیت میکنی؟ این عیاش یه نگاه به ابوبصیر میکرد، میگو ابوبصیر من اسیر شیطانم. ما میدونید دو جور گناهکار داریم، یه گناهکاری که گناه میکنه یا آبم روش میخوره میگه برو میدونیم بابا کی گفته خدا هست، اما یه گناهکار گناه میکنه بعدش خجالت میکشه. هر بار در خونه این عیاشو میزدن میامد دم در، میگفت ابوبصیر خوش به حال تو، شاگرد امام صادقی و من اسیر شیطان. هر وقت محضر آقا رفتی بگو آقا یه دعا برا ما بکنه. به به. ابوبصیر میگه یه روز از بصره رفتم مکه، مکه اومدم حج انجام دادم، اومدم مدینه، هنوز در خانه امام صادق رو نزده بودم که خادم بیاد دم در بگم آقا آقا بفرمایید ابوبصیر اومده. هنوز در نزده دیدم که صدای ناز امام صادق بلند شد، ابوبصیر به همسایه عیاشت بگو دست از این بار گناه ورداره، من یه خونه تو بهشت بهش میدم، چهار دیواریش، یه دیوارش به خونه پیغمبر، یه دیوارش به خونه بابام امیرالمومنین، یه دیوارش به خانه کریم اهل بیت، یه دیوارش به سمت خانه حسین باشه. رفتم تو محضر آقا و اومدم بصره و همه اومدن حاجی ببینن، همه که اومدن برن مچ دست این عیاشه رو گرفتم، گفتم تو وایسا کارت دارم. همه رفتن گفتم برا تو حامل پیغامیم، گفت برا من؟ گفتم آره. جات خالی رفتم مدینه، هنو در خونه آقامو نزده بودم، آقام همچین جمله در باب تو گفت، جوونا به امام حسین اگه ما با یه پیغام امام زمان آدم شیم، آقا همین امرو پیغامو بهت میده، اما آقا میترسه پیغام بده من پیغامو خرابش بکنم. گفتم تا اومدم در بزنم امام صادق اینجوری گفت، تا پیغامو دادم مچ دستمو گرفت، گفت تو رو به فاطمه زهرا پسر پیغمبر این حرفو زد؟ گفتم آره. رفت در رفت خونش، دو روز بعد دیدم پیغام داده بیا کارت دارم. رفتم در خونش دیدم در رو وانه میکنه. گفتم چرا در وانه میکنی؟ گفت ابو بصیر پیغامو که آورده زندگیمو سوزوندی. تمام اون گناه که میکردم مال اون ثروته بود، تمام ثروتمو دادم رفت، حتی لباس تنمو، لباس تنم ندارم، اون پولا و ثروتا و خونه منو خرابم میکرد، همه رو دادم رفت توی دو روز. ابو بصیر میگه رفتم دو دست لباس گرفتم آوردم دادم تنش کرد، رفتم تو خونش، چند روز بعد بیمار شد، چند روز بعد تو مستر مرگ افتاد، دیدم پیغام داد بیام، رفتم بالا سرش دیدم بیهوش افتاده، یه لحظه به هوش اومد تا منو دید فرمود ابو بصیر به خدا قسم جعفر صادق به وعدش عمل کرد و رفت. یه پیغام محبوب زندگی آدمو عوض میکنه. نمیخوام زود برم توی بحث ها، اما بگو یا ابن الحسن، آقا جان، جد قریبت حسین یه دشنام داد به هور، گفت مادرت به عزاد بشینه. گفت باشه بذار مادر من به عزام بشینه، اما تو رو من چه کارت کنم که مادرت فاطمه است. همین شد بهونه یوسف زهرا. شما یه چیزی روزا به ما بگو، بگو آدم شو. من اگه از امشب تا صبح سر رومور نذاشتم به خودم نمیگفتم آدم شو، آدم شو. یه چیزی آقا، یه چیز پسر پیغمبر از شما به ما برسه دلمون شاد بشه. خوش به حال اونا که براشون پیغام میرسه. حرفم آروم آروم جد کنم. حرم امام رضا رفتید؟ زیارت بعد زیارت یعنی چی؟ یعنی شما زیارت امام رضا رو میخوند، یه زیارت هم بعدش داره، بعد تو زیارت این جمله رو میگید، میگی خدایا، حالا دقت کن به عبارت خیلی عجیبه، خدایا اگر زمین میدونست من چه گناهکاریم منو در خودش فرو میبرد، اگر آسمان میدونست من چه جنایت کاریم آسمان بر سرم ویران میشد، اگر دریاها میدونستن من چقدر گناه کردم منو در خودشون غرق میکردن. یعنی چی؟ یعنی آسمان خبر نداره من چه گناهی کردم، زمین خبر نداره من چه گناهی کردم. یعنی چی؟ یعنی دریا خبر نداره من چه گناهی کردم. پس گناه میکنیم هیچکی نمیبینه؟ نه، تا گناه میخوای بکنی خدا یه پرده سرت میکشه، میگه آبروش نره. میگن چرا خدا خودشو داره آبرو خودشو میبره؟ میگه من اینو میشناسمش، من اینو میشناسمش. این شب 21 ماه رمضان میاد یه قرآن میذاره رو سرش، هی میگه بل حسینه، بل حسینه، به فاطمتا، یه کسایی رو نام میبره، من اینو میشناسم، این هر چی بد باشه از کربلا راحت نمیتونه رد شه، این اول محرم میره لباس عزا میپوشه میاد تو هیئت حسین من نوکری میکنه، این بر میگرده. نمیخوام وقتی برگشت ملائک به تحقیر نگاش کنن. عزیزان، گناهایی که ما میکنیم اگه یکیشو هم محلیامو خبر داشتن هم محلمون باید میرفتیم، واقعا اینجوری نیست. گناهایی که ما کردیم اگه رفیقامون میدونستن اینجا نمیومدیم، اگه شما میدونستید من کیم مثلا پا منبر من نمیشستید، شاید اگه منم میدونستم شما کی هستید از قم تا تهران نمیومدم. خدا میفرماد اگه پرده ها رو کنار بزنیم پدر پسر خاک نمیکنه، پسر باباشو خاک نمیکنه. یه جمله بگم که دیده ای تو مرا و خریده ای تو مرا، اینا ندیده مشتری هن. تو دیده مشتری، تو منو تو گناه دیدی، تو آلودگی دیدی، تو پستی و زشتی دیدی، اما بازم منو رام میدی، بازم منو رام میدی. ایشالله فردا که بحث رو میبرم تو نگاه و یوسف و زلیخا که روز جمعه است، بیشتر با امام زمان صحبت کنیم و از وضع خودمون و نگاهامون و مشکلاتی که جوونا دارن خواهیم گفت. من این بحث رو همینجا چارچوبش رو فعلا ببندم، یه داستان تقدیم کنم روز پنجشنبه اولین شب جمعه ورود به ماه محرم، بالاخره شب رحمت، شب زیارتی امام حسین، شبی است که همه شهدا امشب کربلا، نمیدونم کربلا چه خبره که شب جمعه انبیا عرش رو رها میکنن همه میان کربلا. این خیلی مهمه دیگه. که دیده ای تو مرا و خریده ای تو مرا. اصلا از این مصرع من زیباتر تو بحث بندگی نسبت به خدا نشنیدم و ندیدم. میگفت تو جبهه یه جوونی بود، این وضو نمیگرفت، همه که میرفتن برای وضو مهیاشند و اینها، این یه ظرف آب ور میداشت از گردان میزد بیرون، میرفت بیرون گردان توی بیابون و بر میگشت نماز میخوند. خب هفته یه بار ماشین میامد خط، بچه ها رو سوار میکرد میبرد عقبه برای حمام و شستشو و تمیز و اینا، استراحت، دوباره غروب اینا بر میگشتن خط. این جوان با اینا نمیرفت، هفته خودش یه روز صبح را میفتاد پیاده چند کیلومتر میرفت عقبه تا بعدش حمام و بر میگشت. میگه یه روز به این جوان گفتم که جوان، تو اصلا وضو میگیری؟ تو اصلا اهل غسل و طهارت هستی؟ ما نهیدیم تو لا وضو بگیری، ما نهیدیم تو لا غسل کنی. یه نگاه کرد به من گفت آشیخ بعدا جواب تو میدم. گذشت یه شب مونده به عملیات، بعد از اون اومد تو اتاق من تو خیمه من گفت آقا کارتون دارم. گفتم چه کار دارید؟ گفت با من بیا. این جوان دست منو گرفت آورد بیرون گردان، یه جایی که بچه های گردان نبینن، دیدم پیرن از تنش در آورد، الله اکبر، تمام سینه و بازو و کمر خالکوبی شده، عکس های آنچنانی. گفت این بدن منه، این آستینای منه. به من میگه چرا وضو نمیگیری؟ من آستینمو بزنم بالا، اینا نشون میده من این بچه ها خجالت میکشم گناهمو نشون بدم. باریکلا به گناهکاری که گناهش رو نشون نده چی نشون بدی؟ ما که گناهکاریم، نگوی حرفو، خدا قهرش میاد. به خدا فقط بگو، تو خلوتت به خدا بگو آشیخ اگه حمام نمیام میخوام بچه های جبهه این بدن و اینا رو نبینه. گفتم تو با اینا برای چی جبهه اومدی؟ گفت یه رفیق داشتم تو خیابون فلان جای تهران، میدون امام حسین فلان خیابون، این رفیق ما رفت جبهه شهید شد، وقتی جنازش رو آوردن محضر این همه شهید هدیه بدم. خوب جایی رو انتخاب میکنید میاد میشنید. در جوار اینها، اینا برای آینده میان برای این شهدا حرم میسازن، باور کنید، بارگاه میسازن. به غیرت و مردونگی و تعصب اینها آفرین خواهند گفت آینده ها. یه شهید آوردن رفتم بالا سرش، من هم عرق خورم هم چاقو کشم، اسمم تو محله الان بیاد همه میترسن. رفتم بالا سر شهید، یه لحظه به خودم اومدم گفتم فلانی نامردی اینا که از تو جوانتر و خوشگلتر و با محبتتر و برن جون بدن، تو باید توی شهر چاقو کشی و مزاحم نوامیس مردم. دیدم اگه بخوام برم این جراحی کنم این خالکوبی ها رو، هفته ها و ماه ها و سال ها باید تو بیمارستان بمونم. اومدم جبهه، خدا ایشالله خودش میبخشه. بهش گفتم خب بیچاره اگه اینجوری تو جبهه ترکش بخوری بعد عقبه به شهادت برسی، باید غسلت بدن. تو تهران تو غسالخونه وقتی لباس از تن در میارن همه میبینن. یه نگاه به من کرد گفت آقا خدایی که تو دنیا آبرومو نبرده بعد مرگم هم آبرومو نمیبره. رحمت خدا بر این تفکر. گذشت، عملیات تموم شد، شب بعد عملیات دیدم رئیس تعاون اومد خیمه ما. حاج آقا بله میخوام یه شهیدی رو بهت نشون بدم. به من بله، دیشب تو این عملیات یه جوون رو من دیدم. ببین یه جوون عرق خور چاقوکش لات به کجا میرسه؟ به من گفت دیشب که آقا فردا شب جنازه‌م رو تحویل شما میدن، جنازه‌مو نفرس عقب، برو فلان گردان فلان خیمه فلان روحانی رو وردار بیار بدن منو نشون بده. این جمله رو بهش بگو بس، میخوام ببرمت بالا سر و شهید. امروز غروب جنازه‌شو آوردن. میگه دست منو گرفت برد تو تاون و بالا سر یه تابوت و در تابوت وا کرد، کفن وا کرد، دم یه بدن از موی سر تا نوک ناخونا سوخته سیاه سیاه. گفته بهت بگم دیدی خدا آبرومو نبرد؟ دیدی خدا آبرومو نبرد؟ خدایا ما که خجالت زده ایم. من یه داستان، چون روزه حضرت زینب و بچه هاشه، من تو روزه نمیرم. من اصلا دوستان میدونم ما آدم به درد این حرف و روزه ها نمیخوریم، اما داستان میگم با داستان مجلس رو تحویل میدم. انشاءالله روزه سختر ما خیلی داریم، خیلی روزه سختی پیش رو دارید جوونا. این روزا صبح تا شب پناه به مادرتون فاطمه ببرید، هی برای شادی روح مادرتون زهرا صلوات و دعا بفرستید. مادر این شبا شبای عمر منه، این شبا شبای مستی و شور و شعف منه. مادر یه جونی به من بده این شبا من بتونم کم نیارم. آروم آروم داره دور حسین خلوت میشه. من تو روزه نرم ببخشید. رئیس یکی از کاروانهای حج تو مشهد میگه یه شب خوابیده بودم، تو خواب امام هشتم رو دیدم، اومده دیدنم. آقا جان قربونتون برم، شما برای چی دیدن من اومدید؟ آقا فرمودن که یه نفر از طرف من میبری مکه. بله آقا. فرمود فلان روستا فلان چوپون زیر فلان درخت نشسته، فردا برو اسمشو بنویس، اینم امسال جزو حاجیا بیار مکه و مدینه. چشم آقا. صبح پشدم رفتم آدرس گرفتم، اون دهاتو پیدا کردم، زدم بیرون دهات، همون آدرسی که امام رضا داده بود. رفتم دیدم یه چوپون پیری نشسته زیر درختی، رو کرده مثلا به مکه و مدینه، هی با دل گرفتش میگه یا رسول الله. حالا هی نقل زبون میریزه، حرف میزنه، خدایا میشه ما یه روزی بریم مکه یه روز بریم مدینه؟ یا امام رضا ما اهل خراسانیم، سامن الحجج، میشه ما رو یه سفر بفرستی بریم زیارت قبر مادر زهرا؟ همین جوری که حرف میزد زدم روشونش، گفتم پشو. گفت چیه؟ گفتم مگه نمیخوای بریم مدینه؟ شناسنامه تو بده. گفت من پول ندارم. گفتم تو دعوت شده امام هشتمی، بده کارت تو. شناسنامه‌شو گرفتم، ویزاشو جور کردیم، با هواپیما بردیمش مکه. اعمال حج بعد از ظهر عرفه، حالا میگفت مدینه که صبح تا شب میرفت کنار قبرستان بقی میشست، هی به این خاکا نگاه میکرد، هی گریه میکرد. جاتون خالی همین بار آخری که رفتیم مدینه، من تو بقی وایستده بودم، یه پیرمرد دهاتی اومد زد روشونم، گفت آقا سید من امروز اومدم مدینه، میشه اینجا رو معرفی کنی؟ گفتم آره، این قبر امام حسن، این قبر امام سجاد، این قبر امام باقر. گفت اینا چی؟ گفتم این قبر مادر ابوالفضل. گفت این چی؟ گفتم این قبر مثلا عمه ها پیغمبره. همه رو که گفتم، گفت قبر مادرتون کجاست؟ بهش گفتم پیر مرد اومدی بابا منو در بیاری و بری؟ فقط تو سادگیش میگفتا، به خدا میگفت ما با این پیر مرد خراسانی اومدیم عرفات، غروب عرفات دیدم این پیر مرده نی، این پیرمرد چوپون دهاتی تو عرفات باید بره مشعر، مشعر منا اعمال داره، طرف ده بار مکه رفته اعمال رو قاطی میکنه، این چجوری پیرمرد؟ کجا رفته؟ تو دلم خیلی به این پیرمرد مشهدی ناسزا گفتم. گذشت تا روز 12 غروب اومدیم هتل، دیدم این پیرمرد نشسته رو پله اول هتل داره گریه میکنه. یک دقیقه دیگه من وقتم محفل رو تقدیم میکنم، دیدم نشسته داره گریه میکنه. گفتم پیرمرد، چند تا ناسزا حرف درش بهش زدم، گفتم پیرمرد آخه این چه کاری بود تو کردی؟ یه نگاه کرد به من گفتش که به خدا دست خودم نبود، من غروب عرفات تو خیمه نشسته بودم، دیدم یه آقا سیدی از بیرون به من اشاره میکنه بیا بیرون. رفتم بیرون، فرمود میای با من حج انجام بدی؟ تو فرستاده بابام امام هشتمی؟ بله آقا. با این آقا رفتم تا اینجا، گفتم شناختیش؟ گفت نه. گفتم پیغامی داده؟ گفت چرا همینجا؟ گفتش که به شیعه ها بگو خدا رو به عمه مظلومم زینب قسم بدن من زود بیام. آخ دفن میشد کربلا در کربلا، دانی چرا؟ کارها بی سازمان میشد اگر نب نبود. از نماز و مسجد و محراب آثاری نبود، بام مسجد بی اذان میشد اگر زینب نبود. فاش میگویم که با کشتار آیات و حجج شیعه بی صاحب زمان میشد اگر دستاتون رو بالا. من یه ذکر حسین بگیرم نغمتون رو را بیفته. هرچی عشق داری به امام حسین، هرچی دل تنگ این شب جمعه دوست داشتی کنار حرم امام حسین باشی. یا حسین، نه این صدای جمعیت نی، حسین